سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
انشاءالله خدای سبحان توفیق درک حقایق اعمالش رو و پیدا کردن راهش رو و عزم در پیمودن راه رو به همه ما عطا بکند. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
جلسه گذشته یه بحثی رو آغاز کردیم که به نظرم میرسید که یه بحثی است هم کاربردیه، هم به عنوان یه تکلیف و وظیفه تو نگاه ما باید ایجاد بشه، که اون بحث نگاه به اربعین بود و جریان ظهور اگر دوستان یادشون باشه، و دیدن منظومه دین و بحث اقامه دین در اربعین اگر یادتون باشه، که نحوه اقامه دین در جریان اربعین و زمین سازی ظهور یه بحث جلسه گذشتمون بود که انجام شد. این بحث خیلی شقوق مختلفی داره. ما اگر هر چقدر رو این بحث کار بکنیم حقیقتاً راهگشایی پیدا میکنم. من باور دارم این رو خودم، و که جریان عاشورا و اربعین یه جریان زمین ساز ظهوره که هر چقدر ما درست عناصرش رو به کار بگیریم، مثل یک معدنی که تا به حال خدای سبحان این معدن رو ذخیره کرده و کم کم داره بعضی از عناصرش استخراج میشه، و البته هنوز قسمت اعظمش هنوز برای ما هم مخفی است که چه آثاری میتونه داشته باشه. ببین، در عصری که جریان داعش به عنوان یک حرکت اسلامی در جهان مطرح میشه با تمام وحشیگری هاش، که اسلام رو اینجور خشن شدید، بعد همون زمان همزمان با او جریان اربعین رشد میکنه به عنوان یک جریان ایثار و رحمت و مهربانی و از خودگذشتگی، و خیلی اینا با هم تطابقش عجیبه. یعنی طرح دشمن برای راندن مردم از اسلام در جهان، نگاه به مسلمان ها فقط نکنید، نگاه به نگاه بیرونی به اسلام بکنید، که وقتی اسلام اینجوری جلوه میکنه نگاه ها چقدر ازش تنفر ایجاد میشه و دور میشن و فکر به اسلام نمیکنن. درسته؟ همزمان با این جریان اربعین بوده از سابقه، اما همزمان با این جریان، جریان اربعین یک دفعه شروع میکنه به شکوفا شدن. بعدم جریان اربعین خیلی عجیبه، هرچی بمبگذاری کردند و سر راهش خلاصه مشکلاتی شد، دیدن سنخ اربعین از سنخ شهادته. وقتی که یه چیزی مثلا خودت آتش رو که با آتش نمیشه سوزاند، میشه آتش رو با آتش سوزاند؟ آتش رو هرچی آتش کنارش بیاری شعله برتر میشه. اگر چیزی سنخ شهادت و حماسه بود، هرچی باهاش بیایی شهادت رو بخوای جلو دار نگهدارش قرار بدی، این رو بخوای نگهش داری، با این شعله برتر میشه. دشمن دید از این راه نمیتونه. اینا ما داریم یه نگاه ساده میکنیم به اربعین، اما خدای سبحان یه تدبیر عظیم کرده. یعنی یه کاری داره واقع میشه، هرچه انسان توش فرو میره از بیرون میاد نگاه میکنه میبینه چقدر عظیمه این، چقدر کار ازش میاد و ما چقدر از نقشش غافلیم. در همون زمانی که داعش داره یک کار رو میکنه، خدای سبحان همزمان دلها رو به سمت این میبره و این میشه یه جریان عظیمتر. و اگر سلام علیکم و هرچی هم مقابله میکنن این شکوفاتر میشه، چون سنخش از سنخ شهادته، شهادت بیدارترش میکنه، اصلا شهادتی رو نمیتونه با. و دشمن هم دید اینجوریه، از این نگاه چی شده؟ کمتر دیگه وارد شده، چون میبینه هر چقدر سالهای اولی که این جریان بود فشارهای اینجوری رو بیشتر کردن، این جریان شدیدتر شد، هی خلاصه داغتر شد، شعله ورتر شد، تو دلها بیشتر شعله کشید. نگاه به جریان اربعین که من جلسه گذشته عرض کردم یه فرهنگ مهاجمه. میدونید فرهنگ موقع مدافعه، خیلی باید خلاصه خودش توان صرف کنه تا خودش رو حفظ کنه، اما یه فرهنگ مهاجمه. فرهنگ مهاجم اولا یه موتور قوی میخواد تا حالت تهاجمی داشته باشه. هر فرهنگی که نمیتونه مهاجم باشه، باید یه موتور روشن قوی داشته باشه در مقابل تمام استکاکات بتونه چیکار بکنه؟ ببره ببره جلو. فرهنگ مهاجم هر چیزی هم نمیتونه فرهنگ باشه، یعنی غیر از اینکه هر چیزی نمیتونه مهاجم باشه، هر چیزی هم نمیتونه فرهنگ باشه. فرهنگ یعنی یه مجموعه پارامترهایی که همراهش داره، مجموعه عواملی که داره با هم همه همساز باشن، یه چیزو همه شکل بدن. جریان اربعین یه فرهنگه، یه فرهنگ مهاجم هم هست. فرهنگ مهاجمی که حمله کرده به تمام در حقیقت شعارها و تمام آرمانها و تمام اون چیزهایی که تثبیت شده بوده و غیر قابل تغییر بوده تو فرهنگهای دیگه. خب فکر میکنید که اگر با این نگاه که روز به روزم اثر فرهنگ تهاجمی این است که هی روز به روز چی میشه؟ هی شدت پیدا میکند، هم فلشش عمیق‌تر و عظیم‌تر میشه، هم عقبش. درسته الان جریان اربعین هم عقبش داره قوی تر میشه، هم فلش حملهش داره قوی تر میشه. یعنی اون جمعیتی که میرن، جمعیتی که پذیرایی میکنن، هم عظیم‌تر میشه، هم عقبی که درگیر با این نگاه، یعنی کم کم فکرها به سمتش سوق پیدا میکنه، کم کم نگاهات، اخلاقها از این شکل میگیره. یعنی جریان 5-6 روز فقط نیست، جریان یه هفته فقط نیست، یه جریانی میشه. کم کم چی داره میشه؟ داره میتواند تو ایام دیگه سرایت پیدا بکنه. اینا رو اگر ما برنامه ریزی شده روش کار بکنیم که جریان اربعین یه رزمایش عظیمی است که حالا باید از این الگو بگیریم تو ایام دیگه چی کار کنیم که این رو بشه چی کار کرد؟ این رو در حقیقت نهادینه کرد تو ایام دیگه. مثلا شنیدم یه جایی این کار دارن میکنن، میخوان شروع کنن، خوب، فکر خوبیه. پنجشنبه های حسینی که همون جریان اربعین رو که خدمت و ضیافت و مثلا کمک و نمیدونم اینا هست، بیارن با یه برنامه دقیقی کار شده روش، بیان چیکار بکنن؟ یه گوشه از اون رو کوچک بیارن توی محله اجرا بکنن. مردم تو طول سال روز یک بار، هفته یک بار چی بشن؟ به این در حقیقت یاداوری بشن. وقتی که یک منسکی، یک در حقیقت عبادتی، اونم با این نگاه برا و تهاجمی، اگر بشه اون عقبش رو بازسازی کرد درست، ای خود اون رو که حمله هم قوی تر میشه. چون یه موقع هست یه هفته فقط این شعله بره، یه موقع هستش که یک سال زحمت کشیده میشه یه هفته این شعله میکشد. خب اون قطعا اون شعله کشیدن خیلی عمیق‌تر میشه، خیلی عظیم‌تر میشه. مثلا الان اگر اینا رو که دارم میگم، اینا همه جریان کاری که ما میتونیم بکنیم ها، یعنی فقط یه چیز، یعنی اگر میخوایم جریان اربعین زنده بمونه، اگر میخوایم جریان اربعین زودتر به زمین سازی ظهور برسه، اگر میخوایم جریان اربعین اون معدنش باز بشه، شکفته بشه، استخراج بشه، توانایی‌هاش آشکار بشه، خب باید خیلی روش کار کرد. هم کار فکری میخواد، کار اخلاقی میخواد، کار میدانی میخواد، کار اقتصادی میخواد، کار عزمی و وقت گذاری میخواد. خیلی کار باید بکنیم، نمیشه فقط در یه حد منتظر بودن برای اون چند روز فقط این کار رو انجام داد. و این رو هم بدونید، اگر دشمن عقب نشینی کرد تو جریان اربعین تا حدی از جهت مقابله تهاجمی به اصطلاح شهادتی که دید این از سنخش نیست بیشتر شعله برش میکنه، قطعا بدونید تهاجمش رو قطع نکرده و تهاجم دشمن یه کار عظیمه، چون میدونید جریان اربعین داره یک مرزهای جدید رو شکل میده. اونم مرز جدیدش هم اون هفته اشاره کردم، سه نوع مرزه. یه مرز انسانیه، مخاطبش انسان ها هستن، مقابله حق با باطل، عدالت با ظلم. اینا شعارها ساده نیستش، اگر شعار یعنی جریان عاشورا تازه اون سار که جوشانه و دائم می جوشه ساره، این تازه داره خودش رو نشون میده کم کم که واقعا ساره، یعنی واقعا این جوشانه و این زنده است، سار زنده است، می جوشه، خون ریخته شده یه تمام شده نیست، خون جوشان یعنی زنده است. این سار در حقیقت خونخواهی رو زنده می کند. این سار همون ان در قتل الحسین فی قلوب المحبتن لا تبر چی حرارتن، که لا این حرارت اون آتیش اون سار جوشنده است تو دلها. خب اگر این رو تو جریان تحلیل جریان اربعین که حرکت عده زیادی با شعار انسانی که مرز این نه زبانه نه مرزهای جغرافیاییه، یعنی زبانها نیست، عربی و فارسی و نیجری و نمیدونم تمام اینا با هم شرکت میکنن، جغرافیایی هم نیست، هیچ کشوری دور کشوری نیست، حتی عراق خودش رو در حقیقت فقط میزبان میبینه، نه اینکه بگه این مال ماست، نه میزبانه، و حتی با نگاه انسانی دینی هم نیست، فقط وقتی نگاه انسانی شد درسته فقط دینی نیست، نمیگیم دینی نیست، میگیم فقط دینی نیست، فقط دینی نیست، غیر دینی نیست ها، یه موقع میگیم جغرافیایی نیست، یعنی اصلا جغرافیا تو اون نقش نداره، میگیم زبانی نیست، زبان تو اون نقش نداره، درسته، اما میگیم فقط دینی هم نیست، یعنی به صورتی که فقط مؤمنین شرکت بکنن، فقط مؤمنین تأثیر بگیرن ازش، نه، چنانچه روزای امام حسین از قدیم جاهای مختلف اقوام دیگه هم شرکت میکردن، جریان اربعین اشد از اونه هست و بوده، سالهای مختلف بیشترم میشه، از این به بعد بیشترم میشه، یعنی این رو یقین بدونید، این تابها رو بایکوت بوده، اما هر چقدر این خودش به اصطلاح رسانش قوی تر میشه، آشکار تر میشه، جذب قلوب میشه، اون وقت با تمام فرهنگ داشتم این رو عرض میکنم که این نگاه انسانی دینی هم فقط نیست، وقتی اینجوری نشد مرز انسانی و فطرت انسانی حدشه، وقتی مرز انسانی و فطرت انسانی حدش شد هیچ حدی با این اون جایی که دورهی که حدود داره چکار میکنه؟ ببینید از وقتی که جریان مسیحیت یه خورده عقب نشینی کرد و تو در جریانهای به اصطلاح تأثیرگذار جمع کردن اقوام شکست خورد، از بعد از رنسانس قومیت گرایی ها، ملیت گرایی ها، مرزهای جغرافیایی اینا شدیدتر شد، لذا مثلا ببینید بعدها جنگ های بین المللی بر اثر مرزهای جغرافیاییه، یعنی تهاجم های بر مرزهای جغرافیاییه، لذا دنبال این بودن یه راهکار بین المللی بر تعامل پیدا بکنن، اما این نمیتونه سازمان های بین المللی نقش رو ایفا بکنه، سازمان ملل قدرت نداره چون انگیزه ای برای همه ایجاد نمیکنه. نمیتونستم این نگاه رو ببینید تو اون زمانی که داره این مسائل شدت پیدا میکنه، مرزها، تکثرها، تعددها، تنوعها هی داره شدت پیدا میکنه، یه حقیقتی داره میاد به سمت توحید ببره، دقت میکنید؟ یعنی میاد همه اینا رو میشکنه، همه تکثرها رو، تنوعها رو، همه اینا رو میشکنه، به سمت چی میبره؟ به سمت توحید میبره. این به سمت توحید بردن چون فطرت بشر این طلب رو دارد، به سرعت قدرت جذب پیدا میکند، اونم با شعارهای تهاجمی که داره. ببینید تو آمریکا، تو جاهای دیگه الان این شعارها خریدار داره، منتها اینا بدلش رو خیلی خوب بلدن، میزنن زود، تا یه مدتی میتونن اینو دوباره کرخ کنن، مثل بیداری اسلامی که شروع شد، اینا تونستن کرخش بکنن، تونس و نصف مصر رو خلاصه تونستن کرخ بکنن، یعنی یه بدل زدن و این بدل تونست اینها رو تا مدتی حالا دوباره کرخ بکنه. اگر این، یعنی این زمینش هست، آتش زیر خاکستر هست، هر لحظه اگر بگیره دوباره امکان شعله ور شدن یک دفعه هست، همونجور که یک دفعه شعله ور شد. تو خود آمریکا این مسئله هست. اگر ما این نگاه رو در تو اربعین که یه تکلیفی به دوش ماست که ما چیکار بکنیم، وظیفه ما امروز چیه در تو اربعین، ما چیکار بکنیم که این نهضت جریان اربعین واقعا به عنوان یه کاری که خدای سبحان قلوب رو به سمتش هدایت کرده. ببینید جریان انقلاب اسلامی ما یه چیزی در حقیقت از این سنخ بود، نتیجه شد یه انقلاب اسلامی، یعنی یه گرهی خورده بود با این جریان، نزدیک به این بود. جریان اربعین ابتداش یه انقلاب اسلامی منطقیه، ابتداش در ادامش یه انقلاب اسلامی جهانیه. اگر اینا رو آدم باور بکنه، وظیفه و اون مسئولیتی که رو دوشش میاد خیلی سنگین تر میشه، نگاهی که تو این مسئله براش آدم ایجاد میشه خیلی متفاوت میشه. یعنی اینجور نیستش که انسان بگه خب حالا یه واقع هست مثل عاشورا هر سال میاد و میره تمام میشه دیگه. اگر باور کردیم که جریان ظهور وابسته است به این جریان، هرچی این جریان سرعت گسترشش در پیام ها، در گیراییش، در این معدنی که استخراج میشه هر چقدر این قوی تر بشه، با تمام شعارهایی که برای ظهور داده شده میبینیم سازگاره. اصلا یک حالت، حالا دولت اسمشو نمیشه گذاشت، یک حالت در قد قوام زمان امام زمان علیه السلام تو خود اون دوره زمان اربعین پیش میاد. جیب ها با هم خیلی چی میشه؟ یکی میشه. ارتباطات با هم خیلی صمیمی میشه. کدورت ها با هم خیلی کم میشه. اینا کار ساده ای نیستش. اگر خدای سبحان، تعبیر امام این است که اگر جریان انقلاب پیش آمد، خدا قلوب رو تألیف داد به این سمت و گرداند. اگر انسان این نگاه رو بکنه که این جریانی که داره پیش میاد قلوب به سمتش چرخیده که داره این محقق میشه، و اگر نه یک نفر رو راضی کردن که بیاد خرج بکنه با شوق و با چیز، به این سادگی که نیستش که این همه جمعیت میان به طوری که در حقیقت همه میمونند اصلا. هیچ نه دولتی پشتشه، نه کار تشکیلاتی پشتشه. اینقدر این خودجوشه، اینقدر این از درون داره میجوشه، اصلا عقب موندن دولت ها ازش. دولت ها موندن چجوری کنترلش کنن. دیدید که دولت ایران با همه دبدبه و کبکبش میمونه که چجوری اینو کنترل کنه که برن و بیان. در رفت و آمدش مونده توش. حالا حساب کنید تو عراقی که مهد آشوب بودش این چند ساله، حالا یه خورده بهتر شده، یه راهپیمایی توش انجام میشه، یه جمعیتی توش جمع میشن، عظیمترین جمعیتی که تو جهان جمع میشن، کم خطرترین و بی آسیبتر، کم آسیبترین بدون اقدام دولت. یعنی دولت عراق قدرت اداری رو نداره حقیقتا. خود اگر اونم هشت شعبی میاد وسط، از ابتدا مثلا هشت شعبی آمد، هشت شعبی به عنوان یه بسیج آمد این کار رو کرد، وگرنه جمعیت دولت عراق برای کنترل اونجا اصلا قدرت این رو نداره. این خودش یک حرکت امنیت ساز شده بود. یعنی خود این جریان یه اسمشو میذارن حضور پررنگ. حضور پررنگ، ببینید یک کار عظیم حضور پررنگ، که وقتی یه جمعیتی با یه شعاری میان مطرح میکنن و وای میسن و نشون میدن، وای میسن نشون دیده میشن، این حضور پررنگ به سرعت در حقیقت چی ایجاد میکنن؟ گسترش پیدا میکنن. مثال حضور پررنگ توی مثلا قبلا شاید یه موقعی راجبش صحبت کردیم که اگر توی جامعه دهک‌های مختلف تقسیم بکنن، یه دهک مثلا اگر قوی فرهنگی باشن، یه دهک هم قوی ضد فرهنگ باشن، هشت دهک هم وسط هم. اون دهک اول فرهنگی اگر حضورش پر رنگ باشه چی میشه؟ به سرعت دو دهک بعدی بهش جذب میشن، چون تشکیکی هن دیگه. دو دهک بعدی به سرعت، این که دارم میگم آزمایش شده است، میدانیه، من خودم این رو تجربه کردم. یه دانشگاهی که مثلا بچه هاش فعال توش حاضر می شدن، به سرعت دو دهک بعدی بهش جذب می شدن. اونایی که نماز خون بودن سر وقت هم می خوند خونه تو اتاقشون می خوندن، می بینی اینا میان تو وسط میدان، اینا هم حاضر می شن. اون دو دهک یه تلنگور می خواه. اون دهک اول اگر حضور پررنگ پیدا کنه اون دو دهک جذب می شن. بعد از اون طرف اگر اینا کوتاه بیان، اون دهک ضد فعال فرهنگی اگر در جایی وسط بیاد، دو دهک نزدیکش به سرعت جذب میشن. نیامدن دهک فعال فرهنگی دو ضرر داره. یکی این که اون دو دهک اول به سرعت بهش جذب نشدن، حالا بعدیات جدا. یکی این که دهک ضد فعال فرهنگی قدرت پیدا کردش بیاد وسط، چون میبینه هزینه بردار نیست اومدن تو میدان. اگر اینا باشن هزینه برداره، لذا بعدیام جذب نمیشن. جریان اربعین یه حضور پررنگه. این حضور پررنگ باعث قوام دلها برای اومدن تو ارتباط با دین میشه. فقط یه راهپیمایی نیست، یه حضور پررنگه که این حضور پررنگ دلها رو اعتماد به نفس ایجاد میکنه به دینداری، و بعدم اعتماد به نفس میکنه به آمدن به میدان. یعنی ببینید این چند ساله چقدر رو به توسعه است. سال به سال اگر آمار بگیری، هر سالی از سال گذشته جهش داره، یعنی حتی سرعت گسترشش عادی نیست. اینا میدونید اون دهک های بعدی هم که این حضور پررنگ باعث میشه دهک های بعدی میبینن این حضور رو میبینن آمادگی پیدا میکنن، اون تلنگره است، اینا میان وسط. خب اگر این همینجور با این جهشی که داره ادامه پیدا بکنه و اختلالاتی که ممکنه جلوش بیاد رو بتونن خونسا بکنن، تا به حال خونسا شده، اما اینجوری نیستش که همیشه این اختلالات امکان خونسا شدن هم داشته باشه. امسال خیلی تدارک دیده بودم قبل از اربعین، دیدی چقدر کار کردن آتش زدن کنسولگری ایران توی بصره و بعد جریانات مشهد و بعد جریانات مختلف دیگه، همینا زمینه چینی بود برای جریان اربعین به هم بخوره. بین دو تا ملت و دولتی کینه ایجاد چه، کدورت ایجاد چه، از یه طرف ایران از طرف اونجا. خب الحمدلله اینا نقشه های دقیق اینها شدیدن با خونریزی نمیشه. یه راههای دیگری کینه های سابق رو، کینه های اوس و خزرجی رو زنده کردن که اینها میتونه جلو رو بگیره. خب اینا نشد، اینا نگره، ولی قطعا اینا نقشه های دو و سه و چار دارن، حتما بدونیم. یعنی احتمال میدن تو راهپیمایی اربعین امسال درگیری پیش بیاد، احتمال درگیری امسال زیاده. یعنی عرب و عجم، یعنی بین عرب و عجم به یه بهانه هایی توی موکب ها توی چیزهای مختلف یه جای جسارتی از یه ایرانی مثلا ببینن، یه دفعه سرش دعوا کنن، یا یه ایرانی از اونا تحریک شده است از اون طرف یه چیزی از اونا ببینه دعوا را بندازن، که احتمال این رو زیاد میدن. لذا این خودش یه خطر جدی است که اگر کافیه تو چند نقطه یه همچین درگیری های پیش بیاد، یه دفعه خونها برای مدت کوتاهی چی بشه به جوش بیاد، تا بخوان کنترل بکنن این چند روزه کار خودشو کرده، چون چند روز هم هست دیگه. مثل جریان تبلیغات مثلا کنسولگری ایران توی بصره نیست که حالا چند روز روش برنامه‌ریزی کنن بالاخره خاموشش کنن، یا جریان مشهد و اینا پیش بیاد که بعد بتونن بالاخره خاموشش کنن. نه، تو چند روزه هر چی مردم هم حالت چی دارن، حالت التهاب و انقلابی بودن توی این حضر به سرعت میگیره، به خصوص اگر خبررسانی هایی که اونا پیش بینی کردن حتما خبررسانی هایی چی هم باشه کاملا کار شده باشد که بتونن یه مسئله رو یهو بپیچونن، مثل کشتش سازی حتی اینجوری که بگن اینا زدن و حتی یکی کشتن و اونا زدن یکی اینا رو هم کشتن. اینا رو هم احتمال بدید امسال. یعنی امسال جریان مسئله خیلی جدیه. هر چقدر جریان اربعین جریان جلو رونده تر و تاثیرگذارتری میشه، دشمن ترسش از این قطعا بیشتر میشه. ترس دشمن از یک امر ساده اختلاف بین دو نفر کاملا ساده کنه، وای به حالی که یه جریان توحیدی داره ایجاد میشه که مرزهای جغرافیایی رو به سرعت داره. اگر اینا بتونن سرعت مثلا این 500 کیلومتر در ساعت رو تبدیل کنن به 100 کیلومتر خیلی کار کردن. یعنی این سرعت 500 کیلومتر در ساعت این جریان حرکت تهاجمی رو یه دست اندازهای جلوش بذارن که از 500 بشه به 100، خود این خیلی عجیبه، خود این خیلی کاره برای اونها. فکر نکنید حتما میخوان متوقف بشه، میخوان سرعتش رو ابتدا کم کنن، بعد کم کم در حقیقت متوقفش کنن، چون میدونن این حرکت سنگین به این سادگی متوقف نمیشه، حتما یه کار دراز مدت میخواد. اما متاسفانه ماها هم خودمون هوشیاریمون جدی نیست، یعنی با یک بصیرت جدی وارد نمیشیم، یعنی بدونیم چه خطرهایی ممکنه باشه پیش بینی بکنیم، از قبل بشناسیم، بتونیم بقیه رو بیدار کنیم، گفتگو بشه. اصلا دائما تو جمع‌های مختلف حقیقت جریان اربعین و عظمتش و خطرهایی که دشمن، اینا باید گفتگو بشه، اینا باید تو مجالس در حد مختلف بیان بشه که همه آماده باشن. یه جنگه، یعنی یک نوع حرکت جنگی است الان جریان اربعین، چون تهاجمی است. قطعا دشمن پاتک داره براش، پاتکش هم جنگیه، منتها از سنخ خودشه، چون خودش نرم افزاری این حرکت و یه حالت پیشرونده تفکری و اخلاقی داره، حتما در حقیقت در مقابل این یه حرکت تفکری اخلاقی به عنوان حرکت ارتجاعی و قهقرایی حتما پیش بینی میکنم. نمیدونم میتونم خطر جدی مسئله رو وقت این باعث وقت بعدم جریان اربعین یه جریان فقط راهپیمایی نیست، یه جریانی است که هر چقدر این نکته مهم بشه، هر چقدر جریان اربعین گسترده تر بشه، یعنی همون نکته حمله که توی پیاده روی داره انجام میشه، درگیری کشورها تو عقبه با این جریان شدید بشه، درگیری یعنی درگیر شدن همکاری و همیاری ارتباط، بتونن مدل سازی بکنن که اگر کسانی، حالا مثلا بعضی حرکت ها جالبه، جاماندگان اربعین، خب اینا عنوان جاماندگان، نه بدل بذاریم اینا، چون خود اگر بدل بذاریم گاهی اشباع میکنه یه سری رو از این راحت به اون سخت، این خوب نیست. اما جاماندگان مثل توابین میمونه، تفاوت توابین با کسانی که شرکت کردن خیلی تفاوت زیاده، باید این احساس باشه که هیچگاه این بدل نشه نسبت به او، ولی نشون داده بشه که اگر هم اینها اینجا هستن نتونستن برن، امکان پذیر نشد، دلشون هست و نشون میدن که دلشون هم هست، این بالاخره این یا در حقیقت ارتباطات دیگه، یعنی این کار الان عقبه های مختلفی رو میطلبد، حتی ممکنه یک کسی بگه من نمیتونم برم پول میدم، اینم یه راهشه، درگیر شده اینم، یک کسی دیگه بگه که من نمیتونم برم اما پول خانواده کسایی که رفتن اینجا من مثلا هزینه شون تامین کنم، او پولش رو مثلا ذخیره کنه برداره ببره من، یا مثلا این که از فرد مثلا ما الان یک کاری که میکنیم این است که یک دو ماه مونده به اربعین دنبال راه کاریم که چیکار کنیم بریم، بعد میبینیم گاهی هزینه زیاد میشه نمیتونیم بریم، مثلا فرض مسئله رو داریم میگیم دیگه. اما اگر جریان اربعین به این صورت بشه که تو طول سال من درگیر باشم با این، از فردای اربعین که برگشتم برای خودم برنامه بریزم با خانواده که میخوایم از حالا هر روز، هر هفته، هر ماه ذخیره کنیم برای چی؟ میدونید اثرش چیه؟ یه اثرش این است که هر روز و هر هفته و هر ماه من چیم؟ به یاد این مسئله، زنده میشه این مسئله. فقط این نیستش که دو ماه آخر یه ماه آخر تو فکر گفتم چی کار میکنم، این تسری پیدا میکنه. عراقی ها بعضیشون گفتن ما از فردای اربعین قلک میذاریم، چند تاشون خودشون به من گفتن، من شنیدم، به قلک میذاریم ذخیره میکنیم تا سال بعد بتونیم پذیرایی کنیم. اینجوریه که بذاری هم یک دو ماه آخر، نمیشه. از روز بعد از اربعین دوباره ذخیره سازی ما برای رو دست هم نمیزنیم به این، هرچی هم پیش بیاد این مال اربعینه، مثل موقوف است دیگه، اینجوری سیکشه بسیم حالا پیشمون ذخیره بعد ورداریم دوباره، نه، این موقوف است، نمیتونیم تصرف توش بکنیم، اینجوری یعنی براش نقشه میریزن. خود این یه نگاه تسری دادن تو زمانه، درسته؟ مدل سازیش که از اون حقایق هفتگی مناسبتی استفاده بشه، بازسازی بشه اون فرهنگ تهاجمی، احیا بشه. خب یه کاری که تو ایران دارن میکنن، کار خوبی دو سه سال شروع کردن، تو مسیر رفتن هم چی میزنن؟ پایگاه صلواتی میزنن. این عقبه یه خود گسترده تر شده، خوبه، این جالب. مثلا شما از سمت اهواز به سمت مرز که میرید این خیلی زیاده دیگه، از سمت اهواز به سمت مرز که میره، حالا حتما طرف مهران و اینا هم لابد اینجوری هست، لابد اونجا هم همین کارا رو کردن، نمیدونم دیگه، من اونور رو نرفته بودم، حتما اینا کارهای خوبیه، اما عقبه این رو وسیع تر کردن. خب حالا این من خیلی مسائل نوشتم، یه خورده دلم میخواد که جریان اربعین چون نزدیک شده، ما هم خلاصه خیلی کار روش نکردیم که واقعا بتونیم پیشگیری از آسیب‌هاش بکنیم. جریان اربعین هم فقط هم یه جریانه، یه منظر رو گفتیم انسانیه، یه منظرم اسلامیه، یه منظرم ولائیه که در هر کدومش برای خودش یه افقی رو باز میکنه. اون جریان ولائیش خودش خیلی عظیمه که بر محور محبت و بغض، بر محور محبت فقط نیست، چون عاشورا بر محور محبت و بغضه، اربعین یک امر تسامح نیست و تساهل، در اینی که توش رفق و مدارا در اوجه، محبت در اوجه، در این حال این محبت حول مظلومیت این شخصیته که ظلم بهش شده، لذا بغض و کینه از اعدا و لعن به اعدا هم در اوجه، این چیز نداره، این هیچ کاستی نداره، هر دو محبت و بغض در اوجه، خود این مهمه. لذا اونجایی هم که انسانیه باز محبت و بغضه. چرا؟ محبت به عدالت، بغض به چی؟ به ظلم و جور. یعنی تو هر مرتبه ایش این محبت محور تو این حرکت. اگر محبت محور نبود و بغض محور نبود، این شدت شوق ایجاد نمیشد. این شدت شوق و حرکت تهاجمی فقط با محور محبت. لذا ببینید اگر بخوان یه دولتی با همه عظمتش، با همه پول دارش، بخواد خرج بکنه یه جمعیت اینجوری شکل بده، بگمونید میتونه اصلا خرج بکنه هزینه اینقدر بتونی همچین جمعیت شکل بده؟ اینجوری بیان وسط، خودشون دارن خرج میکنن، خودشون اداره میکنن، سازماندهی میکنن. اصلا خیلی عجیبه. شاید نماد یه حرکت مردم نهاد تو اینجا داره تجلی پیدا میکنه، نه خصوصی منفعت طلب، تعبیر بعضی کردن خوش آمد، خصوصی منفعت طلب هم نیست، چون الان جریانات خصوصی سازی یعنی چی؟ بر اساس چی خصوصی سازی؟ منفعت طلبیه، نه دولتیه که دولت‌ها نقش اساسی تو این کار ندارن، یه حرکت مردمیه، ادارش مردمیه، خرجش مردمیه، اقتصاد جدیدی رو داره بنیان گذاری میکنه، اشتغال جدیدی رو داره بنیان گذاری. همه اینا تو راستای یک محور فرهنگه، یعنی یه فرهنگ جدید اشتغال زاییش مناسبش داره محقق میشه، اقتصادش مناسبش. حالا این البته هنر مناسبش هم میخواد، تا حدی مسائل هنری توش خودش هست. یعنی من به دوستان میگفتم که حتما از همه این شعرها، این نمادها، این شکلها، این چیزها بودن، حتما عکس بندازید، همه اینا رو ثبت کنید، همه اینا رو نگه دارید، اینا اگه الان هم براتون مهم نباشه، تو تحلیل خیلی کار ازش میاد، از اون ابتدای حرکتی که شروع میشه، نوع حرکت ها، اینا تحلیل روش داره، یعنی از جهت اجتماع جامعه شناسی خیلی قابل. ببینید جریان آمریکا مدل سازی کردن از انقلاب ما رو، شد انقلابای مخملی با در حقیقت سکولاریش، همینا مدل سازی کردن منتها به نگاه سکولاریش، قطعا بدونید اینا رو مدل سازی میکنن، اینا رو استفاده میکنن. ما غافلیم از قدرت اینها، عظمت اینها، فکر میکنیم یه چیز ساده ایه، خیلی پیچیده است، چون خودمون تو درونشیم پیچیدگیاشو احساس نمیکنیم، توانشو احساس نمیکنیم، راحت ازش میگذریم، خیلی پیچیده است، خیلی لذا از جهت هنری خیلی لذا خیلی ها ممکن نتونن برن، اما اگه یه بار رفتن تو متنش قرار گرفتن، احساسات هنریشون رو میتونن چیکار بکنن؟ به کار بندازن اگر هنرمندن، برای اینا مدل سازی و کار بکنن که چیکار میشه کرد. بعد یعنی فیلم ساختن، مستند ساختن، حتی شعارسازی گفت برای گفتمان سازی، خب اینا کار کیه فکر میکنه؟ یه سریش خودجوش محقق میشه، اما نباید با برنامه و با تفکر دنبالش باشن، نباید جمعهای متفکر و عضوی دنبال این کار باشن که این حقیقت عظیم رو سوار این موج بشیم، اقلا مقهور این موج نباشیم. ما الان نمیتونیم از این موج عقبیم، یعنی خیلی کار بکنیم با این موج را بیفتیم، اما اینکه موج رو جهت بدیم اصلا هنو توان نداریم. اگه بتونیم این موج رو تحلیل کنیم چی هستش، خیلی کار کردیم، جهت دادنش اصلا توانش نداریم، مثل سیل میاد ما رو میبره، اما بالاخره باید به اینجا برسیم یا نرسیم، یعنی یه حرکت الهی هست یا نیست، محوریت داره، محوریت امام حسین علیه السلام رو با یه حرکت مصداقی نه مفهومی. ما هرچی سخنرانی میکنیم مفهومه، هرچی میشینیم مجالس رو حتی نوح خانی که نحوه از مصداقه، نوح خانی که نحوه از مصداقه، سینه زنی که نحوه از مصداقه، چون شور در حقیقت چی میشه؟ این شور در حقیقت براشفته میشه، نحوه از مصداقه. اما این با یه حرکت جامع را رفتن، حرکت کردن، چندین شبانه روز، دوامش، سختیهاش، آفتابش، گرماش، نمیدونم عرقش، خاکش، نمیدونم رفت آمد، هزینه ها، یه حرکت خیلی سنگینه. اما ببینید با شوق، این مصداقی ترین حرکته، این نگاه مصداقیه، این نگاه مصداقی خیلی کار ازش میاد. یعنی ما اگر رو این بشینیم واقعا فکر کنیم جهت دهی این رو در راستای ظهور چی کار میشه از این کار؟ خدا داره خودش پیش میبره ها، ما دستم نزنیم خدا داره پیش میبره، کار خودش رو داره میکنه. اما قطعا اگر به ما اختیار داده، به ما قدرت داده، اگر برنامه ریزی بکنیم و در حقیقت حواسمون جمع باشه، سرعت پیدا میکنه. چون خدا به ما خواسته بگه که این به اینقدی که شما را بندازمتون، موتورتون رو من دارم را میندازم. اما ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیروا بانفسهم، باید خودشون تغییر رو ایجاد بکنن. و الا خدای سبحان میتونست از اول بفرمایه اگر میخواست همه مؤمن میشدن. خب میتونه خدا همه رو مؤمن بکنه، کاری نداره که بر او. اما قراره با اختیار این ایمان ایجاد بشه، قراره با اختیار این حرکت ها ایجاد بشه، با اختیار این تمیز ایجاد میشه، خبیث من الطیب، این باید محقق بشه. لذا این جریان اربعین، حالا میگم تو هر جهتش آدم که خودی ببینید، شاید نزدیکترین چیزی که با اربعین میتونست نزدیک باشه، ولی حالا هرچی نگاه بکنید خداییش خیلی فاصله زیاده، جریان حجه که یه منسک به اصطلاح عبادی و ایمانی که حجه با اربعین، با این که این واجب هم هست، خیلی هم عالیه، آدم واقعا میره حج خیلی عالیه، اما تفاوتش با اربعین خیلی زیاده، خیلی زیاده ها. یعنی هرچی که من تازه حج بودم یه بارم بیشتر نرفتم، لذتش زیر دندونمون هست، نرفته نیستیم، زیاد رفتم نیستیم که عادت شده باشه برامون، نه یه بار رفتیم پارسال هم بوده، خیلی هم لذت بردیم، واقعا هم لذت بردیم. هم الان به ما بگن حاضریم هر جا پیش بیاد حاضریم، هر جور شده هزینه کنیم تا بریم دوباره، انقدر لذیذ بوده. اما تفاوت این با تفاوت اربعین خیلی زیاده، تو تاثیرگذاری، تو جذب قلوب، تو در حقیقت جذب توایف مختلف. یعنی اینجا حرکت انسانی هست، اسلامی هست، ولایی هست، کوچک و بزرگ، بچه میاد اینجا جذب میشه، نوجوان جذب میشه، پیرمرد جذب میشه، زن جذب میشه، مرد جذب. خیلی زیباست، اینقدر صفات اخلاقی متجلیه. تو حج اینجوری نیست، تو حج طرف رو خلاصه گفتن اگه دست از با خطا کنی باید دیه چی بدی، باید خلاصه کفاره بدی، با زحمت خودش رو کنترل میکنه. اما اینجا با شوق در حقیقت چکار میکنه؟ چقدر متفاوته؟ اونجا گاهی مبتلا میشن به کفاره، مبتلا میشن، یعنی دستشون که در میره طرف میگه میدم کفاره رو، بالاخره این حرفمو میزنم، یه حرفو میزنه کفارهشو بده. اینجا با شوق رفتنش تکلیف نبوده براش، رعایتش تکلیف نبوده براش، اما میبینید که چقدر عالیه. و خب اینا نگاه، نزدیکترینش حجه، تفاوتش با حج خیلی زیاده. حج نگاه جذابی هست که خدا ایجاد کرده، خیلی جذابه، حرکت خیلی جذاب، اما جذابیتی که جریان به اصطلاح اربعین داره، عدالت طلبیه شعار محوریش، ظلم ستیزی شعار محوریش، بیدار شدن شعار محوریش، مقابله با جهل شعار محوریش. چون اصلا امام حسین علیه السلام با اینا در حقیقت قیام کرد، اینا شعاراش دیگه، اینا شعار محوریشه. اما حج اینجور نیست، حج میخواد اینا رو، اما شعار محوری فقط اینا نیست. دیدید که دیگه حج بالاخره با همه اینا، میخوام بگم نزدیکترینش حجه، اما خیلی تفاوت داره. لذا سرعت مثلا حج رو ببینید، هر چقدر هم در حقیقت یه وقتی میرن اونجا یه خورده که سخت میشه، اون چند روزی که مناسکه یه خورده سخت میشه، معمولا خاطره خوش برای خیلی ها باقی نمیمونه، انجام میدن. اما اینجا سختی هاش چیه؟ سختی هاش چیه؟ یعنی اصلا سختی هاش خوشه. مردم تعجب میکنن، دارن ساختمان سازی میکنن که مثلا تو جریان اربعین میگن این حیفه، اون موکب داریا خوبه. اگر تو حج میگن آقا 4-5 روزه مثلا بقیهش تو هتلیم، بقیهش اون 4-5 روزه با تو چادر باشن، اونم بالاخره مجبوریم تحمل بکنیم. اما تو جریان اربعین میگن چرا دارن ساخت؟ این زیبایی اربعین به این است که چی باشه؟ این سخت باشه، این شکست شدن عادت ها زیباست. و وقت اگر آدم باور کرد جریان اربعین با این عظمت که تألیف، من یقین دارم با این مسئله که این از جانب خدای سبحان است، این تألیف قلوب اصلا بشری و قابل جز نیست، قابل استرات بشری نیست، این واقعا از جانب خدای سبحان داره محقق میشه، اگر آدم این باور رو کرد، اون وقت نگاهش به حفظ این مسئله، ارتباط با این مسئله، در حقیقت دور کردن زوایای سخت این مسئله خیلی متفاوت میشه. خب اینم یه منسک اجتماعی. بله بله قرار بوده، ولی کن حج رو از ابتدا جلوشو گرفتن، از ابتدا جلوشو گرفتن و خدای سبحان معلوم میشه ذخیره سازی کرده بوده، بدلن براش گذاشته و الا قرار بود که حج براءت از مشرکین باشد، لقاء الامام باشد در دو طرف، این فطرت فرار از نقص، براءت از مشرکین، اونم شوق به کمال، لقاء امام، اصلا عرفات لقاء امام توش دیگه طبق روایت که آمده. اما اینو از اول جلوشو گرفتن، درسته؟ حالا خدای سبحان بدل زده، بدلشو قرار داده بوده، یعنی اینا فکر کردن راه رو، وقت بعد بدلش هم اعظم از حجه. تو حج چند میلیون جمعیت میاد؟ 3 میلیون جمعیت میاد. بعدم ولی اینجا چند میلیون جمعیت میاد؟ اون چند سال سابقه داره تو اون کار، این حالا این چند ساله شروع شده به این جمعیت رسیده و هر سالم داره، این زیاد شدن هر سالش خیلی کار توجه عظیمی رو میطلبه، کار مهمی. سخت شدن امسال حج به سال اربعین هم به نظر من در کنار بی در قد بی به اصطلاح مدیریت هایی که تو اینجا شده، یک امر الهی هم پشتش خوابیده، یعنی توجیه اینا رو نمیخوایم بکنیم، ما اینا سر جاش، اما یه خورده میخواد خالص سازی ترم بشه، سرمایه گذاری بیشترم بشه، فشار بیشتر و رفتن بیشتر، همون جوری که سختی های اونجا لذت بیشتر ایجاد میکنه با اینا. البته ما بگیم چون من امسال مهمونم میرم، خلاصه این مهمون بودن خیلی آدم آره فشار نمیاد به آدم که بخواد بگه، میگه خب راه داری کسی رو مهمون کن جاد خلاصه بره تا اون جبران بشه، این در حقیقت بله راه داره دیگه. بله ما میگم ما حاضر دوستان همه نیابت و حاضرن اهل نیابت باشن. این نگاه که حالا داری منظر الهیشو میگی، در کنار این که این در حقیقت مدیریت غلط سر جاش محفوظه، کشور نگاهش به جریان اربعین نگاه صدور انقلاب و نگاه الهی و ولایی نیست، معلومه که عمدتاً، حالا ممکن تو بعضی مسئولین هست، عمدتاً نیست، نگاهت گاهی یه زحمت هم هست که چی کارش بکنیم، مجبوریم بالاخره تحملش بکنیم دیگه، جرأت ندارن مخالفت بکنن گاهی، لذا با یک در حقیقت سختی این دوره رو برای خودشون میگذرونن. البته میگم مسئولین با شوق هم داریم، آدم احساس به واقعا بعضی با شوق دارن این کارو، اما وقتی اینجوری نشد قطعاً دنبال کمک و امدادم نیستن، فقط امیدوارم که یه تنشی نشه، حالا تنشی نشه، خودش حد اکثرش که تنشی نشه، این مقدار دنبالش هستن تنش نشه برای کشور. اما اگر این مسئله میشد به عنوان مسئله کشور، واقعا از خیلی از سرمایه گذاری های کلان دیگه تأثیر گذارتر بود، هم تو اقتصاد ما میتونست تأثیر گذار باشه اگر منفعت طلب بودیم، یعنی اگر درست میشستن برنامه ریزی میکردن، با دولت عراق همکاری میکردن، یه اقتصاد عظیمی رو تو این رابطه شکل میدادن. چون این اقتصاد عظیم فقط مربوط این چند روز نیست. اگر مؤمنینی که رابطه پیدا کردن ارتباط ولایی حتی تو اقتصاد پیدا کردن تو مصرف، یعنی یه رابطه فرهنگی اقتصادی برقرار شد، این دوام پیدا میکنه که این تو راستای حب الحسین اینه.
فرهنگی اقتصاد تصحیح بشه یا باز
منافع مالی هم ایجاد میکنه دنبالش، که اون منافع مالی هم خودش میتونه زایش در جلوی همین بالاتر رفتن شکل بده. نه دیگه، اگر منافع مالی تو جهت چی باشه؟ تو جهت خود این قرار بگیره، نه تو جهت منفعت طلبی. یعنی یه اقتصاد رو شکل میده خودش که یه برندهایی تو 40 چی میشد؟ تثبیت میشد با ارتباط با مردم، که مردم احساس میکنن این برند خدوم به امام حسینه، این برند با امام حسین گره خورده. درسته؟ نه تبلیغات باشه. واقعا اگر اینجوری میشد تو طول سال این یادگار میموند و میتونست همون ارتباط سال رو محفوظ نگه داره، که وقتی این رو میدرقت میخره مرتبط میشه اون حالت براش ایجاد میشه. بله؟ بله خیلی لیزه، همه چیش خیلی لیزه، یعنی همه چی خیلی لیزه. حتی الان خلاصه رفتن سخنرانی کردن هم لیزه. آدم میره سکوی 40 رو برای خودش قرار بده، برای مطرح کردن خودش اینا هم لیزه. یعنی از سخنرانیش لیزه تا اقتصادش لیزه، اما یه همچین توانی رو داره که درگیر کنه. نظام فرهنگی میتونه رابطه برقرار کنه باهاش، که میتونه بسیاری از کارهای فرهنگی مبدأ و منتهاش بشه 40، بشه شکل گیریش تو رابطه با 40، جهت گیریش همون جوری که خود 40 جهت گیریش امام حسینه. یعنی تمام حرکت به سمت چیه؟ کربلاست. تمام از هر جای اهله میان، از خلاصه نجف بیان، از شد، از هر جا که بیان چی بشه؟ هدف همه دلها داره یه جنبیر. اینا خیلی زیباست خودش، مثل قبله است، منتها قبله به سمتش وای میسن نماز میخونن، این به سمتش حرکت میکنن و میرن و میرسن. درسته؟ اینا زیبایی داره، اینا تشابه تو کارهاست، که این دوتا میتونه مکمل هم باشه نه رقیبه. همون جوری که جریان حج و جریان چیز مکمل همه نه رقیبه هم. نظام دینی که رقابت ندارن با هم که بخوان اختلاف ایجاد بکنن. نمیدونم اینا رو. حالا اینم یه نکته دیگه، شما سوال کی سوال داشتی که در... بله من حالا اینا رو که نوشتم رو همینجوری در همم نوشتم. بله در اینو میخواستم عرض بکنم که یادم رفت، در مقابل این به اصطلاح تشتتی که تو جهان داره انجام میشه، مرزها 40 داره یه وحدت ایجاد میکنه. اون نهضت امام زمان یه نهضت جهانیه، نهضت جهانی باید قبلش یک راهکارهای جهانی شکل گرفته باشه، تجمعات جهانی شکل گرفته. هرچی ما به سمت آخر زمان میریم حوادث جهانی تر میشه، هرچی به سمت علامت، یکی از علائم آخر زمان این است که هرچی به سمت آخر زمان حرکت میشه، هر حادثه‌ای وجهه جهانی پیدا میکنه، در حالی که قبل از این حادثه ها چی بوده؟ حادثه منطقه‌ای محله‌ای خفه می‌شده. او لذا جریان به اصطلاح ظهور، قبل از ظهور حوادث جهانی میشه، همه رو در حقیقت تحت تأثیر قرار میده. از جمله حرکت‌های دینی که داره به این سمت حرکت میکنه و نگاهش الان منطقه‌ایه و داره جهانی میشه، 70 کشور شرکت میکنن، نزدیک نمیدونم 20 چند کشور فعال شرکت میکنن، خیلی فعال، 70 کشور شرکت کننده دارن. حالا بعضی هاشون مثلا ادعیه، ولی همین خودش خیلیه که نماینده دارن تو اونجا، 70 کشور خیلی زیاده. حالا سال به سالم البته چی میشه، این بیمول پارسال بوده که 70 کشور. اگر در حقیقت این نگاه مدل جهانی سازی و پیام واحد، چون یه پیام واحد هم داره، جمع میشن این همه جمعیت، یه پیام واحد دارن که حب الحسین یجمع اونا، این همه محور جمع شدن چیه؟ این محبته. خب این خیلی زیباست که دلهای مردم از تشتت بیزار شده، دنبال یه وجه وحدت هم، فطرتاً دنبال یه وجه وحدت هم. این حرکت فطری داره محقق میشه اگه درست مطرحش کنیم، جذابیت انسانی داره. تو نظام دینی تشتت‌های اسلامی واقعا باعث در حقیقت در سردرگمی شده. دنبال یه مدل وحدت هستم دنبال، لذا حج خیلی جاذبه داره. خیلی ها که میرن از کشورهای مختلف میرن حج براشون، اگر این مدل سرایت بکنه وقتی میان و میرن جاذبهش و تأثیرش از حج بیشتر میشه یا میتونه در حقیقت هیچ هم اشکالی نداره جاذبش از حج بیشتر باشه ها. چون وقتی میگن میره زیارت امام حسین، وقتی روایت دارد میگه میره زیارت امام حسین علیه السلام معادله هزار حج هزار عمر با پیغمبر اکرم است، خودشون دارن سوق میدن این رو، اینکه در حقیقت عیبی نیست، حج واجب هم سر جاش باید واجب انجام بشه. اونجا داره پیغمبر اکرم میفرماید که مثلا جریان حج، حالا مضمون روایت اینه که این اگر کسی مثلا این زیارت این فرزندم بره بعد از شهادتش، جریان امام حسین رو میگه به عایشه، این معادل یک حج و یک عمره است با من. یک حج و یک عمره، دو حج و دو عمره، دو حج و تا نمیدونم چند 99 تا 99 میره جلو، تا 99 حج و عمره با خود پیغمبر داره میفرماد این رو. این نشون میده تأثیر این در حقیقت جریان اینجوریه. در بعضی روایت داره هزار حج و عمره، این حال روایت میگه 99 تا. اگر اینه یعنی واقعیته که تأثیر هزار حج و عمره توش هست. این حرف اگر بخوایم مدل سازش کنیم بگیم واقعیه و این روایت داره از یه واقعی حکایت میکنه، نشون میده تأثیر جریان ظهور و عاشورا، ظهور و اربعین توی با حج خیلی متفاوته. در عینی که حواسمون باید باشه حج واجب سر جاشه ها، کسی نمیتونه حق نداره حج واجب رو به قیمت رفتن به کربلا تعطیل بکنه، اینو حق نداره. اما حج عمره، حج در حقیقت غیر به صلاح حجت الاسلامش بره و بیاد، اینو میتونه اگر رفت اونجا اومد این اثرش بیشتره. اینجور که فرمودن اینجور این نگاه، اینم یه نگاهی که نگاه جهانی رو داره در حقیقت ایجاد میکنه، اونم مصداقی. بله، یکی از چیزهای دیگه این هستش که مناسک عمدتاً غیر از حالا اجتماعات مناسک کمروح شده، اما جریان اربعین حیات و روح توش خیلی قوی و شدیده. مثلا ببینید جریان خود حج دیگه اون توافش خیلی روحشه، ولی ببینید بازم اونجا چجوریه. اولا هر کسی داره یه کاری میکنه، یه جوری چیز میکنه، درسته یه محور رو حرکت میکنه، اما در حقیقت تازه قبیله ها داره بیشتر شکل میگیره. دیدید که هر کدوم یه پرچم برمیدارن دور هم میگیرن، تازه داره هی جغرافیاها و حتی لباس ها متفاوت داره میشه، حتی لباس ها رنگ ها. مثلا این اندونزی مالزیایی ها خیلی کوچولو هستن، دیدید که هم قد و قواره‌شون کوچولوئه هم تعدادشون زیاده، یعنی یه دفعه میبینید که خیلی هم به هم محکمن. حالا بقول میگفت علامت جاذبه شون هم این است که مرداشون دامن میپوشن، مردشون دامن میپوشن، زناشون شلوار میپوشن، خلاصه علامتشون هم اینه. دیدید رنگ و رنگ هم هستن میپوشن، بعد این مردا هم دور چیز رو میگیرن، یکی نمیتونه وارد و خارج بشه با هم کوچولوییشون، آنچنان سفت و سخت با هم چنان. بعد میان ای تلویزیون که نشون میده زنده، تو عربستان تلویزیون دائما حجاجه، این اصلا اینا از اونجا که راه میافتن زنده، اینا تا این هفت دورشون رو طی میکنن قشنگ مشهودن. شما مثلا گاهی میبینید 700 تا 800 تا یه جمع با هم اینجوری میان و رنگی مدل تو... میخوام بگم تازه داره کم کم چی میشه تازه، اما اینجا هی داره این داره مرزها شکسته تر میشه. این شکسته شدن مرزها و حیات داشتن یه بحث عظیمیه که و وقت اینم از مناسک هم از این خودش مهمه. جریان اربعین یه منسکه، یک عبادته، فقط یک به اصطلاح جمع شدن اجتماعی نیست، این عبادت بودن هم خودش نقشش رو عظیم میکنه که خیلی باید روش فکر کرد که این عبادت با این شکلی که پیدا کرده خودش چقدر اثر گذاره.
بله، نداشتی تو برای کسایی ترز بشن
چی؟
چون هر چقدر
منسک
تأثیرش بیشتر باشه به واجب
باید
نزدیکتر
بشه به خود. یه جایی هم بعضی روایت میگه فرض از بر مؤمن که زیارت کنه، بله اصلا داره که اگر کسی مثلا نرفت زیارت محسن علیه السلام یهودی این امته، بله شقی از یا یهودی این امته، تعبیر اینجوری هم داره، یعنی منتها وجوبش وجوب مثل مثلا حج نیامده، اما از جهت اون نظام تاثیرگذاری حد وجوبش اشد آمده. یه مثل یهودی این امت میشه از دنیا بره اگر نرفته باشه. یا مثلا سوال میکنن هفتگی نمیرید؟ به اونایی که مثلا نزدیکتره هفتگی نمیرید؟ چطور نمیرید؟ از سوال چطور نمیرید هفتگی؟ بعدم این خلاصه سالیانه خود حضرات نائب میگرفتن، خیلی اینا کارهای مختلف، اگر اینا تمامش تدارک بشه رابطه در اینی که حج عظمتش آشکار میمونه، رابطه این با حج هم رساله روش نوشته بشه که تأثیرات حج رو داره به اضافه، منافی با این نباشه که حج باید حتما وجوبش انجام بشه. دقت میکنید اینا رو باید حواس که از این ورم افراط نشه، خدای نکرده که حد الهی نه، حدود الهی باید چی باشن؟ کاملا محفوظ. حج حتی اگر میگه تعطیل میشه نمیشه، باید حاکمیت با چند نفر بفرسته برن که تعطیل نشه، نباید بذارن تعطیل. اینم حق باید همین حدود رو ببینن، ولی جریان اربعه اینا تقابل نبینیم دیگه اینا رو. یعنی اینا رو باید ببینید همون نگاه درست که این دوتا، حتی مثلا حتی یک بحث‌های دیگه که حالا مثلا الان تو ذهن اومد باید بعدا روش کارشه، بعد اربعین باید روش کارشه، جریان عرفه است. جریان عرفه است که این همه روایات عجیبی که دیگه اول نگاه میشه به کسی که در صحرای کسی که در کربلاست دعای موسی، بعد تو صحرای عرفات جمع شدن دعا در دعای عرفه متوبات بعدن روش کاش که این خودش رقیب جریان چی نشه؟ رقیب جریان اربعین نشه. با جریان اربعین بی رقیب بمونه، اما باید مکملهای دیگه، تجمعات دیگه مثل جریان عرفه خودش دیده. متو جریان عرفه هم چون جریان عرفه یه جمع شدن، نشستن و دعا خواندن و برگشتنه، این خودش ممکنه یه هنرنمایی دیگری رو بطلبد تو جمع شدن. اینم یکی از ذخایره که بعدها اگر روش کارشه ممکنه جاذبش انقدر زیاد بشه تو رفت آمدها، اونم بتونه یه جمع عظیمی رو به خودش، همچنان که داره کم کم این میشه، به خودش جذب کنه با برنامه ریزی که منافی با جریان اربعین نشه. بله تموم شده وقت؟
نه
چه فرمودی؟
میگم یکی دیگه که تو خود عرب چیه، نیمه شعبان.
بله نیمه شعبان هم هست، نیمه شعبان هم خیلی مهمه. حالا من اینا رو یه سری نوشتم دیگه، ازش گذشتم اینها رو، چون خیلی نوشتم اینا رو ها، همه رو امروز نوشتم، یه چند سیشون میشه، ولی خیلی در تو اربعین نشستم فکر کردم این چند وقته هی نوشتم تا ببینیم اینا بالاخره یه جایی موقعی چیز بشه. بله بله یه نکته دیگری که میخوام بگم که امسال به خصوص هست، جریان اربعین و 40 سالگی انقلاب. دشمن برای 40 سالگی انقلاب خیلی نقشه داره. گره زدن این جریان به هم دیگه باعث میشه مردم انقلاب رو از سنخ 40 ببینن. وقتی انقلاب ببینید، انقلاب اگر از اولش از سنخ 40 و از سنخ محرم بود، ولی هی کم کم چی شدش؟ در اثر افعال ما حالت در حقیقت جدا شدن پیدا کرد، به طوری که دیگه الان انقلاب تو عمده به اصطلاح ساختارش اون نگاه امام حسینی دیده نمیشه. درسته؟ اما این جریان دشمنم رو این که 40 سالگی انقلاب ثمر رسه، خب اینقدر صراحت حرف زدن، میدونه دشمن اینقدر سریع حرف میزنه، بالاخره میدونه که اگر هیچ برنامه‌ای نداشته باشه، هیچی نداشته باشه، بعداش بعدن بد میشه. درسته که از این بدیا زیاد دیدنم باکیشونم نیست، اما نشون میده که این مقداری که ابراز کردن، اونی که مخفی کردن و ما تخفی صدورم چیه؟ اون اکبره. لذا تو جریان به اصطلاح این 40 سالگی انقلاب حواستون باشه یک گرهی بین این دوتا چیکار بکنی؟ داشته باشیم. بله چی آقای زیاد چی افتادی؟ بله؟ بله میگه حالا FATF امضا شده تو. نه ببینید اینا تو حتی همین FATF که امضا شده، حالا خیلی سیاسی هم میشه اب نداره، خورده رهبری در اینی که تحت فشار قرار گرفت، به طوری که بعضا گره زدن بقایشون موندنشون تو حاکمیت را به تصویب این، تا این حد مثلا تحت فشار گذاشتن که موندنشون تو حاکمیت را به تصویب این. خب رفتنشون از حاکمیت قطعاً اختلالی است که صلاح نیست، آقا هم قبول کرد، اما یه مدیریتی دارن میکنن با وجود همه این، که این مدیریت هم خودش یه مدیریت الهی، یعنی تو همین شرایط هم با یه مدیریت الهی آقا داره پیش میره، به طوری که هم دشمنای ما نه آره محض میشنون نه نه محض. اینا تصویب کردن، اما حالا میره شورای نگهبان، حالا شورای نگهبان یه مدتی با این باد ور بره، بالاخره کم و زیادش بکنن، ممکنه مثلا حتی چی بشه، شورای نگهبان یه جایشو ایراد بگیره برگرده مثلا مجلس، بعد دوباره مجلس یه ورهایی بره ببینن مثلا حالا این میشه یا نمیشه، بسن مجمع مثلا، مجمع تشخیص مصلحت، بعد حالا مجمع تشخیص مصلحت باز یه مدتی سر بده، اونه یه شرایطی هم شورای امنیت گذاشته مثلا الان براش که با این شرایط، با حفظ این شرایط، درسته؟ همش با هم که چی میشه، یه نوع مدیریتی داره میکنه آقا از همه این بی مدیریت های اینا، یه نوع مدیریتی داره میکنه که شیر بیال و دم و اشکم کدید شد بشه، یعنی بشه و نشه بشه،
زیغ
بشه، بشه و نشه بشه، همونا دهانشون بسته میشه، همین داخلی ها دهانشون بسته میشه، مثل اونا محبین اونها، هم در حقیقت چی میشه؟ هم مسئله آنچنان که باید هم محقق نمیشه. اینا یه مدیریت سختیه ها، چون ایستادن و نگفتن صریح رهبری هم چیه؟ گره زدن، بعضی هایی که میگم بیخبر، گره زدن به این که رد این، یعنی لذا آقا تو نامه‌ای که برای مجلس نوشته ببینید چقدر خلاصه آدم احساس میکنه. آقا صریحا جریان FATF و کنوانسیون های مختلف رو همه رو با هم گفته، تو نامه میگه که بالاخره کنوانسیون ها رو ما گفتیم، حالا FATF خودتون میدونید این کنوانسیون خاص ما نگفت مثلا نخواستیم منظور رو باشه، دیدید که نامه رو میگه این رو دیگه حالا خودتون میدونید دیگه، ما اون منظورمون کنوانسیون ها به صورت چی بود؟ عام بود که اینجوریه. این فشاره، نمیدونید چقدر فشار روشونه و نمیتونن هم بگن نه، چون میگم اینا گیره زدن بعد موندنشون تو آگه. و اگر یه موقع الان دولت استعفا بده چی میشه؟ به ظاهر عادی تو این دورانی که تحریم داره میخواد الان ماه آینده مثلا تو همین آبان ماه تشدید بشه، کاملا اختلاف با جنگ روانی که اونا ایجاد میکنن، با جنگ روانی که اونا ایجاد میکنن، به ظاهر عادی کاملا یه اختلال شدید ایجاد میشه. خب حالا دیگه از اینم عبور بکنیم که بله، یه نگاه دیگه این هستش که دشمن، الان من اینو بگم، دشمنم مونده با این جریان اربعین چیکار بکنه. من نگاه همین است که چون الهی مسئله، هر چقدر دشمن دشمنیشو بیشتر بکنه جریان اربعین جلوگریش بیشتر میشه، اینو دشمنم فهمیده از هر طریقی، یعنی هر طریقی رو که پیش بگیرن برای دشمنی، شهادت که فایده نداشت، اینو رسیدن بهش، حتی حیله و مکر رو اینا خواهند کرد. اما همین جریان سفارت کنسولگری ایران که تو بصره کردن، به شدت رابطه ها رو محکم‌تر کرد، به طوری که جریان به اصطلاح این حیدر العبادی قطعا مجبور شد بره. خیلی عجیب بودا، بعد از این جریان شد دیگه، و جریانی که آمد مقاومت ارتباطشون قوی‌تر شد تو عراق، به طوری که هم رئیس مجلسشون الان که سنیه بالاخره منتخب چیز بود، حالا از سنی ها سنی منتخب، هم بارونه خب الحمدلله، انشالله خدای سبحان مکر دشمنان رو به خودشون برگردانه، انشالله 40 سالگی انقلاب رو خار در چشم همه دشمنان ما قرار بده و روز به روز جمهوری اسلامی رو با عظمت تر بکنه، منافقین داخلی رو انشالله خدای سبحان هدایتشون بکنه و الا ریشکن بکنه، انشالله خدای سبحان رهبر معظم انقلاب رو طول و عمر با عزت و نفوذ کلمه بده، انشالله خدای سبحان قلبهای ما رو محبت امام حسین رو، تمام وجودمون رو، تمام قلبمون رو از محبت امام حسین مالامال بکنه و شیطان در قلوب ما هیچ راهی نداشته باشه. وقت باران بود اجابه دعا که آقای میریان خود به خود جلسه تمام شدش. بله من میخواستم حالا این دشمنی رو بگم که هر کاری بخواد بکنه باطل و سحره. وقتی جریان الان شروع بکنه، بشید که من دیگه تمام کنم، جریان موسای کلیم که وقتی اینا آوردنش روز یوم الزینه که رسواش بکنن، یوم الزینه شد سکوی در حقیقت چی؟ سکوی در حقیقت موسای کلیم برای مطرح شدن، و همینطور کاروان و اسرار که آوردن ذلیل بکنن با این حرکت، شد مسیر عزت امام حسین علیه السلام. لذا جریان اربعین دست خداست، ما حواسمون باشه از این دست جا نمونیم، دنبال این دست باشیم. تا دنبال این دست باشیم انشالله خدای سبحان هم دستش بالا سر ما قرار میگیره. یه صلوات بفرستیم. حالا ببینیم تا بالاخره این حالا این دفعه که بالاخره گفتیم تا یه حدی
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عطاءهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ظالك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسام وشايعت وبايعت وتابعت على قتلك اللهم لعنهم جميعا شب آخر ماه محرم شب آخری طوری سلام بدیم به محضر آقا و ارباب السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت ثناك عليك منا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
وعلى أصحاب
بوی بهش میوزد از کربلای تو ای صد هزار جان گرامی فدا رفتی به پاس حرمت کعبه به کربلا شد کعبه حقیقی دل کربلای تو اندر منا یکی بود و زنده را ای صد زبی کشته شده در منای تو اجر هزار هرچه تو داشتی به خدا داده ای حسین، هرچه تو داشتی به خدا داده ای حسین، فردا خدا مثل فردا شب شب اول زبان مصیبت از مای شام اول مصیبتی که خون کرد دل قلب مغازه مصیبت دارن وقت گذشته، فقط یه جملش را از کنم، وقتی که وارد شدن بر اون ملون ازل و ابد و نظر رجل من اهل شام که من احساس کردم اینها سرای استجابت دعاست عبائد رو مد به نظر بگیری شب وداع با ماه محرم رسان این ماه محرم هم گذشت آقا بوده نیا همه این ماه محرم هم گذشت محروم شدیم از حضور حضور آقا محافظت کامل خود دام این انقلاب خصوص رهبری عزیزمون کید و مکر دشمنان اسلام از صاحب خودشون باز بگنده پنج مرتبه آیه شریف رو زمزمه کنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اما یجیب مغتر الى دا یکشف السوء 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 الهی یا حمید و حق محمد یا عالی به حق علی یا فاطر به حق فاطمه یا محسن به حق محسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره اجعلنا من المستشهدين بين يديك اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته في الدنيا والآخرة خدايا بمحمد آل محمد برکات آسمانی و زمینی خودت رو بر تمام بلاد اسلام به خصوص بر کشور عزیزمون با عافیت نازل بفرما بلاها شرور اخروی و دنیوی رو از همه بلاد اسلام به خصوص از کشور عزیزمون دفع بگردان کید و مکر دشمنان اسلام از صائم به خودشون باز بگردان خدمت گزاران به انقلاب و اسلام در رأسشون رهبر عزیزمون در کنف حمایت امام زمان محافظت بفرما آنچه گفتیم و نگفتیم و بدان محتاجیم و عظمت چهارده معصوم به همگی عنایت بفرما زیارت با معرفت اربعین رو نصیب همه دوستداران اهل بیت به خصوص این جمع روزی و عنایت بفرما بالنبي وآله رحم الله من يغرق الفاتحة مع الصلوات
صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه